دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به همه عزیزان، تندرست باشید و پیوسته پروژه های باید در زندگی داشت تا این پروژه ها به انسان ها امید میده و همچنین نیروی خودشون رو میتونن بسیج نگه دارن، پر توان بکنن. بنابراین همیشه در زندگی باید کاری انجام داد، کاری کارستان، کارهای کوچک، کارهای بزرگ، و بنابراین این کارها برای ما در واقع مایه‌ای هست برای اینکه فعالیت‌های خودمون رو به شکل منظم و مرتب نگه داریم. عزیزان، نکاتی رو که امشب می‌خواستم با شما در میان بگذارم، حالا من میگم امشب، البته مایی که در اروپا هستیم الان ساعت 22 اروپا است و شمایی که در آمریکا هستین بنابراین یک بعد از ظهر هستش. به هر حال نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم، اولین مطلب این هستش که به هر حال شما شنیدید شروین عزیز برنده جایزه فستیوال موسیقی گرامی شد و همون گونه که شما هم در تلویزیون ها دیدید، مشاهده کردید، این بسیار بسیار برای ایرانیان شادیاور هست، به خاطر اینکه عملا یک مطلب مهمی رو این ماجرا به ما میگه و اون اینکه ابعاد این انقلاب ایران واقعا ابعاد جهانی پیدا کرد و فقط و فقط در ایران باقی نموند. زن، زندگی، آزادی پیامی یونیورسل هست برای کل جهان و بنابراین شما در جاهای مختلف، در حوزه‌های مختلف می‌بینید که چگونه یک انقلاب منجر به این همه واکنش‌های مثبت در جهان شد. یعنی چی؟ همین جایزه برای شروین رو در نظر بگیرید که نوعی به رسمیت شناختن در واقع هنر این فرد در عرصه جهانی است و همچنین تمام شهروندانی که در کشورهای مختلف هستند، تمام سیاستمدارانی که نگاه مثبتی به انقلاب ایران داشتند، تمام محیط‌های دانشگاهی، تمام محیط‌های مربوط به محافل اقتصادی، همه و همه در جهان در واقع به کجا دارن نگاه میکنن؟ به انقلاب ایران دارن نگاه میکنن و به خصوص نه تنها ایران نگاه میکنن بلکه تأثیر اون رو دارن مورد بررسی قرار میدن. این انقلاب تأثیرگذار بوده، هرچند که هنوز ادامه دارد و به سرانجام خودش نرسیده، ولی تأثیر داشته عزیزان من. و از جمله یکی برنامه ای من در دانشگاه‌های فرانسه، برخی از دانشگاه‌های فرانسه نیز این در واقع سمینار گذاشتن، بحث‌های گوناگون صورت گرفته و از جمله به زودی من هم در یکی دیگر از این بحث‌های دانشگاهی برای انقلاب ایران در واقع شرکت خواهم کرد. ولی میخوام بگم که در واقع شما توجه بکنید بی سابقه است این واقعه، بی سابقه است و میبینید که چگونه به شکل خود به خودی به طرف شما میآیند، پیشنهاد دارن که برید باشون صحبت بکنید، بحث بکنید، جنبه های مختلف رو در واقع به بحث بگذارید. چرا؟ چرا؟ چه رازی در این شعار هست زن، زندگی، آزادی؟ این بیان این هستش که این سه واژه، واژه جهانی است. زن، همه جا در جستجوی این هستن که زنها برابری با مرد داشته باشن، همه جا در جستجوی این هستن که در واقع جامعه مترقی بتواند تمام ناعدالتی ها رو نسبت به زن رفع بکنه. بنابراین زنان نیمه از این جمعیت جهان هستن و اونها نیز باید بتوانند به طرز خیلی عریان و روشن در حکمرانی این جهان، در مدیریت این جهان نقش داشته باشند. و زندگی، زندگی ماها، زندگی ما انسانها در ایران، در کانادا، در یونان، در بیرکنافاسو، در استرالیا، هر جای دیگه، زندگی انسانها یعنی چی؟ اینکه ما بتوانیم از بهره ببریم از زندگیمون، از شادی هامون، از طبیعت، از عزیزانمون، از عشق، از موسیقی، و به این ترتیب یک زندگی شادابی داشته باشیم. پس بنابراین آنچه که در ایران مورد حمله قرار گرفت در واقع همین زندگی معمولی است. به قول شروین وقتی صحبت از میکنه زندگی معمولی، بله این زندگی معمولی رو از ما گرفتند این آخوندها. بنابراین این زندگی معمولی، همه جهان میخوان زندگی معمولی داشته باشند و انسان ها بتوانند درش مداخله بکنن و پرقنا بکننشون رو. و بالاخره آزادی، آزادی، آزادی انسان، آزادی بشر، آزادی در حقوق بشر، آزادی که در زندان نباشند، در زیر شکنجه نباشند، آزادی که نفی دیکتاتوری و نفی توتالیتاریسم است، آزادی که نفی دینگرایی در واقع ضد آزادی است، آزادی برای این که دوست بداریم، آزادی برای این که مسافرت کنیم، آزادی برای این که رهبران خودمون رو انتخاب کنیم، آزادی برای این که انسان باشیم، زیرا انسان بدون آزادی نمیتواند معنایی داشته باشد. اون انسانی که دارای آزادی نیست در واقع یک برده هستش. بنابراین این واژه ها همون کلید رمزی هستش که ما رو با جهان پیوند داده و این بسیار مهمه. و برخی ها صحبت از این میکنن که یک لحظه واقعا تاریخی در تاریخ جهان به وجود آورده و از انقلاب در ایران به عنوان اولین انقلاب در واقع زنانه ازش یاد میکنن و این غلوگویی نیست. با توجه به تمام مزامینی که در دل خود داره و جرأت کردن که به اسلام نه بگوین، جاهایی که همه در واقع در درون اسلام هستند یا در برابر آن کرنش میکنن یا از ترس در واقع سکوت میکنن، در ایران این ماجرا منجر به چی شد؟ منجر به فریاد، منجر به هلهله، منجر به رقص، موسیقی، و منجر به این شد که مردم شاد باشند، دختران شاد باشند و بگویند ما حجاب اسلامی را نمیخواهیم. و اینها به همین خاطر هستش که این سه واژه رو در نظر بگیر و اگر جهان استقبال میکنه به خاطر اینه. اگر به عنوان نمونه شعاری بود مبنی بر این که به فرض استقلال ایران، به فرض خب این استقلال ایران این به عنوان شعار بود، خب عمدتا خود ایرانی ها می توانستن در واقع براشون جالب باشه یا برخی ها تا یه حدودی استقلال ایران، ولی که این شعار زن زندگی آزادی خیلی فراتر از استقلال ایران هستش. خب یا به همین خاطر هم هستش که یک هوشمندی بسیار بسیار قوی در این شعار هست و به خصوص انسان ها گرفتن و این شعار رو از آن خودشون کردن. این بسیار مهمه و ما برای خود نسل‌های جدید، خردسالان، بچه‌هامون بگوییم، توضیح بدهیم و اونا براشون خیلی زیبا هستش. حتی بچه‌هایی هم که در که به اصطلاح زبان فارسی نمی‌دانن، همین سه تا واژه رو بهشون بگی چند بار میگن و باز اونها هم نیز تکرار می‌کنن. تو مدرسه‌شون با دوستانشون تکرار می‌کنن. پس بنابراین بر حال با توجه به آنچه که ما شنیدیم در ارتباط با جایزه شروین گرامی، این صدای برای جهان، برای آزادی، برای زندگی، برای زن و اینها هست که عملا منجر به این شد که ترانه او رو به عنوان پراثرترین ترانه اجتماعی در نظر بگیرند و این باعث خوشحالی من و شما میتواند باشد. باید افتخار بکنیم به چنین هنرمندی که منجر به این شد که نه تنها همه ایرانیان این رو میگویند و میخوانند، بلکه جهان. و ما باید بگوییم بله، ما افتخار میکنیم به فرزندانمون، به جوانانمون، به هنرمندانمون. زنده باشند. خب ببینید عزیزان، به دنبال این نکاتی که به شکل مقدمه خدمتتون عرض کردم، حال برویم در ارتباط عرضم حضورتون که مطالب که میخواستم پیشنهاد بکنم. یک، اولین مطلب مورد بحث ما، آخوندها در آینده ایران. در آینده ایران یعنی چی؟ یعنی پس از سقوط جمهوری اسلامی، آینده نزدیک ایران. آیا شما فکر کردید که اونها چه سرنوشتی خواهند داشت؟ جدای از این در فکری نباشید که برخی ها میگفتن که آخوند باید اعدام بشه. نه، اینها رو بکنار، ولی به نقطه از نظر سیاسی و اجتماعی نگاه بکنیم، تحول رو ببینیم و اینها چه نقشی در آینده میتوانند داشته باشند. جامعه برای اونها چه سرنوشتی رو رقم زده است؟ امروز جمهوری اسلامی یک رژیم دینی است. این رژیم دینی در خدمت آخوندیزمه، در خدمت آخوندها هستش. چرا؟ به خاطر اینکه همه آخوندها یک ایدئولوژی دارن که همان اسلام و مذهبشون شیعه‌گری است و از طریق همین مذهب و همین ایدئولوژی اسلامی خودشون در واقع چی؟ دارن زندگی میکنن، دارای امتیازهایی هستن. این امتیازها رو گاهی میرن از طریق روزخانی هاشون از مردم در واقع پول میگیرند و اونها رو میچاپن، یا خمس و زکات میگیرن، یا اینکه به هر حال درآمدی از حکومت میگیرن، یا درآمدهایی از این آیت الله یا از اون آیت الله میگیرن. به هر حال به نفعی زندگیشون رو با توجه به آنچه که نظام کنونی هست چیکار میکنن؟ میگردونن. اگر پس فردا این رژیم دیگر نباشد، آیا اونها همه امتیازهای خودشون رو نگه خواهند داشت؟ بستگی دارد. بستگی به این داره که اون حکومت بعدی دارای چه ماهیتی باشد. اگر حکومت دینی شیعه نوع دیگری، ولی به هر حال همون حکومت اسلامی با به اصطلاح ورسیون دوم باشد، خب چه بسا در شرایط اینها زیاد تغییری به وجود نیاید. یعنی حکومت بعدی حالا خامنه‌ای نیست، می شود به فرض یک نفر دیگر از میان یکی روحانیان و یا از میان تمام این اصلاح طلبان و نواندیشان دینی و غیر و ذالک. بنابراین فرق زیادی چه بسا نخواهد کرد. ولی اگر جامعه ایران به این پختگی برسه و بره به طرف استقرار یک حکومت لایک، در حکومت لایک یعنی چی؟ یعنی تمام نهادهای حکومتی، تمام قدرت سیاسی، تمام ساختارهای سیاسی و آموزشی کشور خودش رو از چی؟ از دین و نظام دینی و آخوندیزم و حوزوی جدا میکنه. به این ترتیب وقتی که جدا میکنه یعنی چی عزیزان؟ به این معنا هستش که بفرض امروز آخوند در مدرسه داره درس میده، دیگه این درس رو نخواهد داد. امروز آخوندها از دولت مزد میگیرن، درآمد دارن، پس فردا دیگر این درآمد رو نخواهند داشت. امروز تمام پولهایی رو که میریزن توی این ذریهای مربوط به امام ها، به نحوی حداقل بخشی به از این آخوندهای کوچک و بزرگ ازش استفاده میکنن. پس فردا چه بسا باید جلوی این رو گرفت. این پولهایی که میریزن اون تو صرف احتمالا معماری متعاد در اختیار یک دولت و یا نهادهای مردمی باید بشه، که به هر حال تا زمانی که خرافه پرست هست، ولی پولی که جمع میشه دوره در شکم آخوند نره. پس بنابراین اگر پس فردا حکومت ایران یک حکومت لایق بشه و این جداسازی صورت بگیره، خب آخوندها چه خواهند کرد؟ جایگاهشون کجاست؟ ببینی عزیزم، آخوندها بارها نشان دادن در گذشته و تا به امروز، خاطرتون هست فدایان اسلام، اینا گروه های فاشیستی بودند که می کشتن. احمد کسروی رو یادتون نره، سوءقصد هایی که به نخست وزیرها شد یادتون نره، اینها همون فاشیسم مذهبی هستند. زمانی که انقلاب اسلامی شد، اینها چه کردند با تمام مخالفینشون؟ از اونهایی که افسران ارشد نظام پادشاهی بودند تا زندانیان سیاسی و تا امروز، این همه کشتند. به چه دلیل کشتند؟ گفتند که اونها دارای حقند، اولوالامرند و مخالفین ما باید نابود بشوند. مخالفین باید نابود بشوند، یعنی کوچکترین بردباری در اینها هرگز نبوده است. این همه نیروهای انسانی ما نابود شدند، چه کسی این کار رو کرد؟ فاشیزم اسلامی شیعه این کار رو کرد. که این فاشیزم اسلامی فقط ایدولوژی نیست، بلکه آدم هایی هستن که این ایدولوژی رو با خودشون حمل میکنن. این ایدولوژی به اونا میگوید که با مخالفین خودتون چه کنید. مدلشون کجاست؟ در قرآنه. مدلشون کجاست؟ در رفتار پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب هستش، که چگونه یهودی رو باید سر برید، مخالفین رو باید نابود کرد، باید به جهنم انداخت، باید جنگ بکنید، باید اعدامشون بکنید، باید کشتار بکنید. اینها اتفاقی نیست. این آیه ها پایه ایدولوژی که همون فاشیسم اسلامی است. یکی از ویژگی‌های فاشیست چیست؟ اجرای سیاست تبعیض. ناخودی‌ها رو از میدان به در کردنه. بکشید. خب مسلماً میتونید سوال بکنیم که به فرض تفاوتی بین فاشیسم موسولینی و هیتلر و استالین و اسلامی دارد یا نداره؟ بله بله، تفاوتهایی وجود دارد، ولی در اساس همه اینها ضد انسانند، ضد دیگر باشانند، ضد مخالفین هستند. چگونه با مخالفین باید رفتار کرد؟ باید اونها رو نابود کرد. دسته ها و باند های فاشیستی نازیستی همیشه این کارو میکردن، و دولت هایی هم که وقتی با اینها بر سر کار بیاورد، دولت ها هم به همین ترتیب. فدایان اسلام زمانی که بر سر قدرت دمو آدم کشت، موقعی هم که با دوستانشون بر سر قدرت آمدن، همین امر رو در یک مقیاس گسترده‌تر ادامه دادن. نابودی فیزیکی انسان ها، زیرا انسان های دیگر از نگاه اونها پستند، حق حیات ندارند. بنابراین او کسی هست، اون که این دین رو داره، کسی هست که کارش مشروعه، مطابق با شرعه. بنابراین طبیعی است که دیگران رو بکشد. یا بنده می شوی یا می کشند. یا بنده می شوی یا تو رو باید به قتل برسانند. خب بنابراین آخوندها در دیروز و امروز و بخشی از اینها میبینید که جزء تبهکاران بوده و هستند. حالا فردا بعد از این انقلاب ما از همین امروز باید اعلام بکنیم که مخالف اعدام هستیم. نه، اعدام یک منطق بربریت و وحشیگری هستش، نه خوب نیست، ولی باید قوانین مدرنی داشته باشیم که این قوانین مدرن انسانها رو قضاوت میکنن بر پایه میزان جرمشون، تنبیه رو هم معین میکنن که بدترین جرم میتواند به زندان ابد بیانجامد. حالا فردا اگر چنانچه دیگر روحانیون در درون قدرت نباشد اگر در درون قدرت نباشند، یعنی کجا خواهند بود؟ یا بسیار ضعیف باشند، چرا که خود اینم نیازمند دقیق پرداختن به این مطلب هست که فردا دقیقا چگونه قدرتی شکل خواهد گرفت. اونایی که به هر حال پرتاب میشن بیرون به لحاظ قواعد جدید بازی، بازی اجتماع، بازی سیاست، چه بسا اینها باندهای فاشیستی مخفی به وجود بیاورن با اسلحه‌ای که خواهند داشت، حمله های گوناگون، شبیخون های گوناگون رو علیه دولت جدید به کار ببرن. یعنی فاشیسم امروزی و دیروزی به این ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد و فردا نیز اونهایی که دیگه افتادن پایین، اونهایی که امتیازهای جانانه امروزی رو از دست میدن، بنابراین چی؟ باید اسلحه های خودشون رو به کار ببرند. عزیزان، این امر چه میطلبد؟ قانونی دقیق، مجازات برای کسانی که پس فردا توطئه میریزند، کودتا میخوان بکنن، ترور میکنن و غیر و غیره. منتها خط اصلی که ما باید در نظر بگیریم فردا که قدرت جدید، قدرت سکولار هست یا لایک از نظر من، بنابراین این قدرت لایک دیگر به یک فرد عمامه‌دار آخوند نمیتواند مسئولیت بسپارد. ببینید، نگفتم یک فرد دیندار. شما میتوانید دیندار باشید، در درون قدرت سیاسی آینده شرکت داشته باشید، ولی چه چیزی رو باید رعایت بکنید؟ نه دین خودتون رو، بلکه مصوبات مربوط به یک قانون مدرن که از طریق شهروندان به مجلس کشیده شده و نمایندگان آنها چنین قوانین رو تنظیم می کنند. پس دولت اجرا کننده قوانین اون مجلس مدرن خواهد شد. خب، به این ترتیب فرد دیندار می تواند در درون نهادهای گوناگون دارای مسئولیت باشه، ولی باید یاد بگیره که از دینش دیگه نباید به صحبت بکنه. این شعور میخواد، این پرورش میخواد. در تمام کشورهایی هم که شما برید و کشورهایی که با سیستم لایک هستن، حالا برای برخی میگوین سکولار، افرادی که در درون نهادهای اداری، قضایی، عرضم حضورتون که حکمرانی و غیر و غیره هستن، اینا چه چیزی رو اجرا میکنن؟ قوانین کشوری رو، که این قوانین کشوری قوانین دینی دیگر نیست. نیست. پس آخوند در آینده، در آینده ایران یک طبقه مهم خواهد بود. شاید با خانواده‌هاشون حدود 1.5 میلیون افرادی هستن که به این ترتیب پس زده می شوند از درون نهادهای سیاسی مملکتی به عنوان آخوند نه دیندار. چون آخوند معنا داره، فقط دینداری که نیست، آخوند باید ترویج بکنه، آخوند باید روزه بخونه، آخوند باید تبلیغات دینی بکنه، آخوند باید مدرسه هایی باشن که او بره ذهن بچه ها رو خراب بکنه، آخوند باید قرآن بخونه، آخوند باید روایات رو بدونه و همه این چیزها رو در دل جامعه سرازیر بکنه، زهر خودش رو در دل جامعه بریزه. منبر خواهد داشت، مسجد خواهد داشت، درست؟ پس بنابراین این آخوند که از قدرت به بیرون پرتاب شده چه کار خواهد کرد؟ بخش از اینها توطئه‌گر خواهند بود حتما. پس دولت جدید باید فکر بکنه لحظه ای که اونها به توطئه‌گری میپردازن چه باید بکنند. از سوی دیگر خیلی بسیار زیادی از این آخوندها هستن، اینها دیگر میتوانن آزاد باشن، برن تو حوزه شون که بدونم سلسله مراتب خودشون تعقیب بکنن و غیر و ذالک، ولی که توی مجامع عمومی رادیو تلویزیون میدانها خیابانها دیگر مبلغ دینشون نمیتوانن باشند. توی مدرسه درس نمیتوانن بدن، توی دانشگاه نمیتوانن مداخله داشته باشند، توی انجمنهای در درون ادارات نمیتوانند در واقع دارای آزادی عمل باشند به هیچ وجه. پس فردا اینا چه خواهد کرد؟ چه کار خواهند کرد؟ این دیگه به خود اونها برمیگرده. یا اینکه آخوند بودن خودشون رو به پایان میرسونن، میرن وارد یک مناسبات اجتماعی و شغلی جدید میشوند، یا اونهایی که نمیخوان و میخوان آخوند بشوند و هنوز هم البته در جامعه کسانی خواهند بود که به لحاظ عقب ماندگی فکریشون در جستجوی روزه هستند، در جستجوی مرجع تقلید هستند و از این حرفا، که باید یک کار عظیم فرهنگی در این زمینه صورت بگیره که این گونه خرافات در واقع پس زده بشود. پس آخوند برای فردا آخوندی بدون قدرته، آخوند بدون مدرسه و دانشگاهه، آخوندی باید باشه که دیگر نتواند در به اصطلاح امر ازدواج شرکت بکند. آخوندی هست که فقط و فقط در درون محرابش میمونه و فراتر از اون دیگر برایش کاری نمیتواند وجود داشته باشد. اون آخوندهای بعد، دادگاه‌های صالحه، آخوندهای بزرگی که جنایت کردن رو باید مورد شناسایی قرار بده و محکومیت‌های لازم رو در نظر بگیره، آخوندهایی که همراه اونها بودن و شریک جرم بودن هم به همین ترتیب، و آخوندهای ریز و درش دیگری که فقط تبلیغات زهراگین دینی می کردن، خب چه بسا اون قاعده به اصطلاح قانونی فردا این رو به عنوان نشر افکار در نظر بگیرد و بنابراین از این به بعد باید چی؟ باید به مردم آگاهی داد که اینها مظهر دانش نیستند. برای اونهایی که خطا کردن، اونهایی که آدم کشتن، اونهایی که دزدیدن، اونهایی که فاسد هستن، اونهایی که به مردم اجحاف کردن، اونهایی که تقلب کردن، همه و همه اینها در برابر دادگاه باید چی؟ جواب پس بدن. پس آخوند فردا آخوندی هستش که در برابر دادگاه قرار میگیرد. آخوند فردا اون آخوندی هستش که چه بسا بخواد توطئه بکنی و دولت جدید، قوانین جدید باید مواظب باشه و اونها رو زیر کنترل خودش قرار بده. و آخوند فردا که در درون حوزه ها و مسجد ها اینا هستن، بله هستن، ولی شما باید آنچنان مبارزه فکری به پیش ببری که اینها در واقع بیش از پیش دامنه تبلیغاتیشون کوچک و کوچکتر بشود. ما امروز 400,000 آخوند در مملکت داریم و مرتبا اینها دارن تولید میکنن. این دیگر وقتی که امید اینها رو میگی قطع میکنید که یک دولت دیگه بهشون کمک نمیکنه، در اون حالت به فکر میافتن که برن یه شغل آبرومندانه ای داشته باشن، زیرا شغل آخوندی شغل بیشرافت هاست. جهل، خرافه، نادانی، جنگ علیه خرد، همین ها یعنی آخوندیسم. این فرد باید بره شغل جدیدی داشته باشد. این نکته اول. پس بنابراین بخواهیم که حکومتی که بعد می آید حکومت لایق باشه، حکومت لایق که در درون اون جداسازی کامل اوریان با نظام مذهبی به وقوع می پیوندند. حکومت سکولار نه، زیاد روشن نیست محتواش، ولی حکومت لایق یعنی قاعده ای اعلام می شود، قانونی به تصویب میرسه به عنوان نمونه در مجلس مؤسسان و در درون قانون اساسی میآید که هیچ دینی در درون جامعه به عنوان دین رسمی شناخته نمی شود و برابر این تمام فعالیت های حکومتی از اقتصاد گرفته و آموزش گرفته و عرضم حضورتون در زمینه های برحال گوناگون کاملا از خط روایات قرآن نهج البلاغه آخوندیز جدا می شود. و به همین خاطر آخوندها از امروز می ترسند. بعضی از این آخوندها از این فردایی که در انتظارشون هست اینها می ترسند و ترس بخشی از این آخونده رو فرا گرفته. میگوین فردا با ما چه خواهند کرد. البته جامعه‌ای که پرخش خواهد بود، هست و خواهد بود، به تبع باید بیاموزد که ما در جستجوی ایجاد چوبه‌های دار نیستیم. نه، نه، نه به اعدام. ولی اونهایی که جنایت کردن، فساد کردن، در برابر دادگاه باید جواب بدن. تمام یاران مستقیم و غیر مستقیم خمینی و خامنه‌ای و امام زمان و آیت الله های گردن کلفت و این حرفا، همه اینها حسابشون باید مورد بررسی قرار بگیره عزیزان من. پس بنابراین از همین امروز به آخوندها بگویید که شما باید جوابگو باشید در برابر تمام این اجحافات، تمام این فسادها، تمام این حمایتهایی که از حکومت جمهوری اسلامی دارید میکنید. در میان اونها زمینخوار، دزد، کسانی که خانه های دیگران رو در واقع تصاحب کردن، پول های بسیار بسیار کثیفی رو که از این ور و از اون ور گرفتند، اینها نمیتوانند راحت باشند. این نکته اول. بنابراین وقتی که نکته اول هست اشاره کردم اینها فاشیزم شیعه‌گری هستش. فاشیزم شیعه‌گری به این ترتیب که ایدولوژی فاشیزم که بهش میگن فاشیزم اسلامی در ذهن، به این این ترتیب هستش که متمایل به توتالیتاریزمه، متمایل به استبداده، متمایل به ترور هستش. فاشیسم اسلامی به نام خدا و به نام الله میکشد، انتقام الله رو میخواد بگیره، میگه این دین من آخریه، قرآن من آخریه، من هم آخرین پیام آخرین پیامبر رو باید اجرا بکنم و همه جهان کفره و همه جهان آلوده است. پس چه باید کرد؟ یعنی اینکه به هیچ وجه دیگران مورد قبول او نیستن، فقط یک سری از باندهای بسیار محدود هستند که دارای حقانیت هستند و اینها به همین دلیل باید دیگران رو بکشند. در دموکراسی تولرانس، در دموکراسی احزاب گوناگون هستش، در دموکراسی انجمنهای گوناگون دارن کار میکنن، در دموکراسی مطبوعات گوناگون دارن کار میکنن، ولی در فاشیسم اسلامی از اینها هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. و برابر این همه امور جامعه در اختیار یک جریان انحصار طلب قرار میگیرد که این جریان انحصار طلب در واقع همه دیگران رو سرکوب خواهد کرد. اونجایی هم که برخوا اجازه بدن حتما یه پیوند مرئی یا غیر مرئی در درونشون وجود دارد، ممکنه چند حزبی باشد، ولی همه این احزاب در واقع خودشون یا فاشیسم های کوچک و بزرگ مذهبی هستند یا در کنار اونها دارن در واقع چی از امتیازات گوناگونی برخوردار هستند. ولی برای کل جامعه به هیچ وجه چی این امکان وجود ندارد که پلورالیسم به وجود آید. فاشیسم مذهبی، فاشیسم اسلامی در رأس قرار میگیره و کارش اجرای توتالیتاریسم هستش، یعنی خفه کردن، به نام الله خفه بکنه، به نام الله بکشه، به نام الله شکنجه بکنه، به نام الله علیه دیگران جهاد به پا بکنه، به نام الله دیگران رو به عنوان کافر تلقی بکنه، به نام الله دیگران رو باید به جهنم بفرسته. این همون فاشیسمه. و این فاشیسم نه تنها سرکوب میکنه، بلکه چون جنبه توتالیتر داره در ضمن هم قدرت فیزیکی و خشونت فیزیکی رو به شکل سیستماتیک علیه دیگران به کار میبره و از سوی دیگر دقت کنید، از سوی دیگر این فاشیسم مانند یک ویروس در درون ذهن وارد میشه، افکار رو خراب میکنه، خرافی میکنه و در درون همین ذهن در سطح ناخودآگاه انسان ها می نشیند و رفتار آدمی رو تابع خود می کند. یعنی چی؟ یعنی کلامی که شما دارین، سخنی دارین، مذهبیش می کنه. تقدس خود رو به تقدس برای شما تبدیل میکنه. شما یه لحظه فکر بکنید برای چی یک امامزاده در فلان نقطه ایران قابل تقدس میشه؟ برای چی؟ که شاید در درون اون امامزاده یک گورخر در واقع چال کرده باشن. به محضی که میگن امام زاده، چیزی در ذهن شما به وجود آمده که باید احترام بگذاره و الا گناه میکنید. این همان ضمیر ناخودآگاهه. امام زاده رو میبینید، شال سبز رو میبینید، الله اکبر رو میشنوید و همین کافی است که عده‌ای از هوش برود. چه اتفاقی میافته؟ این ذهن که فاقد خرد هست و در یک بستر دینی پرورش پیدا کرده و تابع هیجان‌های مذهبی هست، با سمبل‌های مذهبی درگیر بوده و اونها نگاه او رو تعیین می‌کنند، بلافاصله میگه امام هو سین تمام شد، اون طرف اصلا باید گریه بکنه. فا تبه، طرف باید گریه بکنه. این بیان چیست؟ بیان یک بیماری روانی است که ناشی از این مذهب است. بیان چیست؟ بیان در واقع یک پاتولوژی استش. این ذهن جا به جایی درش به وجود آمده، این ذهن مست شده، این ذهن از خود بیگانه شده. آنچنان مرتب در ذهن این کوبیدن به شکل مستقیم و غیر مستقیم، در خانواده و در اجتماع و در محل کار و هر جا که رفته، هی مرتبن جنبه های مقدس این مذهب رو براش تکرار کردن، تکرار کرده. بنابراین فضا میگیرتش و فاشیسم یا توتالیتاریسم همینه عزیزان من، که نه تنها فرد رو میکشه، بلکه قبل از اینکه حتی فرد کشته شود، ذهن فرد رو بمباردمان میکند. تا این ذهن برای توتالیتاریسم و فاشیسم خدمتگزار بشود، ناخودآگاه انسانها در خدمت الله و امام بشود. میرسه دمه یک به صلاح حرم، تمام زرق و تمام فضا و آینه کاری ها و این حرف ها طرف رو خاموش میکنه، طرف رو یه باقی دیگه ای میبره. چرا؟ به خاطر که این مجموعه عناصر ایدولوژیکی و این فضاسازی که صورت گرفته، خودش باید به طرز محکم ذهن این فرد رو در واقع فلج بکنه. آنچنان بار بهش میدن به این فضا، با آیه خوندن، با احساس به اصطلاح هیجانی و احساسی خودش رفتار کردن، بچه اینها فرد رو به نقطه میکشونه که دیگه ضعیفه، ناتوانه، خردمند نیست و خودشو به این فضا می سپارد. و ارزش‌های رایجی در جامعه هم برای این هم تشویق می کند. میگن دین داری؟ دین خیلی خوبه. میگن اخلاق برای در دینه. میگن خب خدا نگهدار تو باشه. سوگن یاد میکنه، میگه به خدا، والله، به امام حسین، حضرت علی. همینطور این مطالب تکرار 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 میشود و ذهن فرد بمباردمان میشود. بنابراین فاشیسم مذهبی نه تنها انسانها رو میکشد، زندان میاندازد، بلکه همچنین ذهن رو مورد بمباردمان قرار میداد، که ذهن تابع منافع اون ایدولوژی دینی بشود. پس یادمون باشه فاشیسم اسلامی یعنی همین. شما فکر میکنید که در درون کتاب نبرد من هیتلر و یه سری از آیه هایی که وجود دارد از نظر ماهوی فرقی هست؟ وقتی که بحث به سر کشتار دیگران هست، یکی به نام نجات میگه باید بکشید، یکی دیگر میگوید به نام الله دیگران را باید بکشید. واژه ها متفاوته ولی در محتوا یکیست عزیزان من. کشتن انسان ها یک ثوابه برای نازیسم بیان پاکیزگی و بیان وفاداری به پیشوا هست و در درون نظام اسلامی کشتن دیگران بیان پاکیزگی است، بیان وفاداری به الله است. بر ما چه می گذرد که این ذهن قدرت و توانای خود رو از دست می دهد و در ارتباط با مجموعی از خرافات پست این ذهن عقب نشینی می کند، عقب نشینی می کند و به نقطه ای می رسد که یک شال سبز به یا او را به یاد حسین می اندازد و او را به خاک می نشاند، ذلیل می کند. بر ما چه می گذرد؟ این ذهن دیگر توانایی تحلیل ندارد، خردمند نیست. این ذهن چیزی ندارد که مقاومت بکند، پرداخته شده است توسط خانوادهی که این از همون روز اول چنین چیزهایی رو براش ساختند تا میاد در درون اجتماع از طریق رادیو و تلویزیون همه چی و همه چی این انسان رو مچاله کرده. پس بنابراین بله، فاشیسم اسلامی یعنی یک ایدولوژی خطرناک. نازیس از برتری نژاد صحبت میکرد و فاشیسم اسلامی از برتری مؤمن صحبت میکند. نازیس از پیشوا صحبت میکند و فاشیسم اسلامی از برتری مطلق الله و اولوالامر صحبت میکند. و در هیچ کدام هیچ گونه بردباری وجود ندارد. به راحتی میتوانید شما بکشید و ذهنتون پشیمان نمیشود، ذهنتون آماده شده است که بکشید و کشتن رو ثواب میدانید. کشتن رو کلیدی برای رفتن به بهشت میدانید و این یک جنایت بزرگ است. خب این هم مطلب دوم به عنوان فاشیسم. نکته دیگه ای که میخواستم با شما در میان بگذارم همبستگی ملی است. همبستگی ملی عزیزان من، ما در چه شرایطی هستیم؟ ما از 5 ماه به این طرف در یک انقلاب قرار داریم. این انقلاب میخواد چیکار کنه؟ میخواد حکومت اسلامی رو سرنگون بکنه. حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی یک نظام که تمام ثروت‌های کشور رو در دست داره، یک نظام آخوندی که تمام ارگان‌های سیاسی یه جامعه رو زیر کنترل دارد، یک نظامی که علاوه بر آخوند داشتن شاید نزدیک 500,000 نفر سپاهی و بسیج و نیروی انتظامی و غیر و غیره دارد، نزدیک 500,000 نفر. شما فکر میکنید این نظام برای که پایین کشیده شود با اراده یک سری افراد معدود میسر است؟ نه، باید شرایطی تولید بشه، اتحادی در عمل و در مقابله تولید بشه. به معنای دیگر باید نیروهای مخالف دارای آنچنان همبستگی میان خود باشند که همین ها جبهه رو در برابر این نظام بپا بکنند. جبهه مردان و زنانه که متفاوت هستند ولی یک چیز اونها رو در کنار هم قرار میده، همبستگی ملی. رژیم سرکوب میکند، رژیم قویه. این رژیم رو چگونه شما میتوانید متزلزل بکنید؟ خب این تزلزل حتما از درون بحرانهای رژیم میآید که اون هم محصول مبارزات در درون کشور هستش، بله. ولی در این حال اگر در برابر این رژیم آرایش قوا، پراکندگی عظیمی رو در خود منعکس می کند، رژیم استراتژی توطئه می کنه، نفاق می افکنه، آدم های خودشو به عنوان آدم های اپوزیسیون میاره در درون جناح مردمی، دستیسه‌گری، نیرنگ سیاست حکومته. از پرستو و از آدم های مخفی در واقع اطلاعاتی و همه رو بسیج میکنه. خب شما فکر میکنید که با چنین شرایطی آمادگی دارید که مقابله بکنید؟ باید به وجود آورد شرایط مقاومت رو، ولی که بسیار مشکله. و به همین خاطر هستش که حداقل در میان تمام گروه های سیاسی وقتی میبینیم یک دشمن به این اندازه قوی هست، باید ایجاد همبستگی ملی، یعنی تمام نیروهایی که متعلق به ملت ایران هستند، متعلق به مردمان ایران هستند، باید اتحاد بکنند. اتحاد نه به معنای نفی خود، اتحاد در برابر دشمن. جمهوری اسلامی دشمنه. این همه چپاول، این همه فساد، چرا جمهوری اسلامی این همه آدم میکشه؟ چرا فرزندان ما رو میکشه؟ برای اینکه اینها قدرت سیاسی رو غصب کردن، در انحصار در آوردن. اینا دلشون برای مملکت ما نمیسوزد عزیزان من. اینها برای حضرت علی دارن کار میکنند، اینها برای حضرت رسولشون دارن کار میکنند، اینها برای استعمار اسلامی دارن کار میکنند. استعمار اسلامی، اسلام یک ایدولوژی استعماری است. این رو برید همه جا فریاد بزنید، اسلام ایدولوژی استعماری است. از نقطه آغاز که حمله به سرزمین ایران شد، برای استعمار بود، برای نابودی بود، برای تخریب بود، برای نفی هویت ایرانیان بود و این ادامه دارد تا کی؟ تا همین زمان و در کردار و رفتار آخوندها. آخوند مزدوره. مزدور چی؟ مزدور اون ایدولوژی استعماری اسلامی است. مزدوره. این همه اینها علیه زنان ما میزنن، این همه علیه جوانان ما میزنن، این همه ثروت های مملکت ما رو نابود کردن. چرا عزیزان؟ به خاطر اینکه اینو مزدوره، مزدور یک ارتجای فکری هستن. دلشون برای حسین میسوزد، زیرا حسین جلوه ایدولوژیکی اونها هستش. دلشون برای جیبهای خودشون داره میسوزه. اینا دشمنانند. پس در برابر اینها که یک محور دارن، همه آخوندها ایدولوژی اسلامی دارن، همه آخوندها ایدولوژی امام دوازدهمی دارن، همه آخوندها به عنوان مزدوران بیگانه هستند. مزدور بیگانه است، این تبلیغ نیست، مزدور بیگانه است، مزدور یک ایدولوژی بیگانه است. پس در برابر اینها چه باید کرد؟ برای پیروزی همبستگی ملی، ما همه باید در کنار هم باشیم و مرتب بگیم که جمهوری اسلامی دشمن همیشگی ماست. اینهایی که جبهه ساختن، دموکرات ها، جمهوری خواهان، مشروط طلبان، لایک ها، گروه های گوناگون محیط زیستی، انجمن های حقوق بشر، شخصیت های گوناگون، همه و همه ما در برابر رژیم قرار گرفته ایم. پس رژیم می تواند ضربه بخوره اگر ما متحد باشیم. عزیزان، اختلاف نظر همیشه هست، رقابت جویی ها همیشه هست، حسادت ها همیشه هست، ولی بیاییم علی‌رغم همه این جنبه ها که وجود دارد در نزد همه، بگیم که بیاییم به هم دست بدیم، دست بدیم، دست های همدیگه رو بگیریم و در برابر رژیم بگوییم ما همبستگی ملی داریم، همبستگی سراسری داریم. در برابر رژیم ضعف خود رو نشان ندهید. اختلاف بله وجود دارد، یا حلش بکنید یا به هر حال الزامی نیست که با دشمنتون مطرحش بکنید. شما در اتحاد عمل قرار بگیرید. تظاهراتی میشه 20 تظاهرات گوناگون به پا نشود یک جا، ولی متاسفانه هستن کسانی که میگوین به فرض ما پرچم شیر خورشید رو نمیخواهیم و شیر خورشید یعنی برابر پرچم شاه. به اینها توضیح میدیم این حرف چه حرفی هستش. شیر خورشید بسیار بسیار با سابقه تر هست از دوران پهلوی. حالا من میام پرچم تو رو قبول بکنم، تو با پرچمت بیا، فلان فرد یا گرایشان با پرچم شیر خورشیدش بیاد که بعداً در نهایت در مجلس مؤسسان به هر حال تصمیم گیری خواهد شد. بیایید با عکس بیایید، میخواهید به اصطلاح ثابت بکنید که خیلی منزه و خیلی پاک هستید. این حرفای مزخرفاتی بیش نیست، به خصوص بچه های چپ همیشه با سکتاریزم و تعصب خودشون عمل می کنند و کمترین تلاش رو در این دوران 5 ماه انجام دادند. اغلب جاهایی که تظاهرات صورت گرفت توسط جوانان و بسیار 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 پرچمهای شیر خورشید اومد، بسیار زیباست شیر خورشید. حتی فردوسی به این امر اشاره می کند. عزیزان من، چقدر دوگماتیز باید ما رو خراب بکنه؟ خوشبختانه کسانی بودن که در گذشته این در کنار هم نمیتونستن قرار بگیرن. امروز بله هست کسانی هستن که سلطنت طلب مشروطه هستن، جمهوری خواه هستن، چپ های مدرن هستن، دموکرات هستن، ملی گرا هستن، میاین در کنار هم میستن. همبستگی ملی این همبستگی ملی باید اعلام بکنه ما مخالف استبداد موجود هستیم، ما مخالف انحصار دینی در این نظام هستیم، ما موافق دموکراسی و آزادی هستیم. همه ملت ایران دارای یک سرنوشت هستند، زیرا زیر سلطه حکومت جمهوری اسلامی هستند و بنابراین چه میخواهند؟ آزاد شدن. این خیلی مهمه در این که ما نزدیک باشیم. عزیزان من، یک پروژه عظیمه. میگوییم نه به جمهوری اسلامی و میگوییم زنده باد دموکراسی. این همون همبستگی ملی است. این همبستگی ملی رو باید آگاهانه تبلیغ کرد و تشویق کرد. بله، رنگ های گوناگونی در میان ما هست، ایرادی ندارد رنگ های گوناگونی باشد، پرچم های گوناگون بسیار خوب. بیا خط کشی نکنید که علیه دیگران بزنید. در یک نقطه تظاهرات بذارید. اون بچه‌هایی که در ایران در درون خیابان‌ها و غیر زالک می‌آمدن، مگه به هم دیگه می‌گفتن که تو دارای چی هستی؟ فقط حس مشترک علیه دشمن داشتن و بنابراین در خیابان‌ها آمدن. عزیزان من، و مایی که می‌خوام تاثیرگذار بشیم در ارتباط با جهان بیرونی، هر چقدر وسیع‌تر، گسترده‌تر در کنار هم باشیم، شادمانی بیشتری می‌آورد. حرکت زیبایی رو تشکیل می‌دهد. تاثیرگذاری بیشتری در محیط‌های خودمون تولید می‌کنیم. کرد، تهرانی، بلوچ، رشتی، اردبیلی، مشهدی، اصفهانی، آبادانی، کرجی، شمرانی، آملی، بجنوردی، درگزی، چاه بهاری، اهواز، یزد، ما هممون یکی هستیم عزیزان من. فقط مسئله منطقه خودتون رو هی پررنگ نکنید. حرکت مبارزه از این سو به این سو، از این سو به اون سو، همه نقاط مختلف جامعه رو به نحوی درگیر میکنه در راه آزادی. پس با نگاه های گشوده نگاه بکنید. این عدم توسعه یگانه در جاهای مختلف جامعه رو به تبدیل نکنید به امتیاز دادن به این بخش و اون بخش. بگویید که فلان بخش به فرض بیشتر مبارزه کرد، پس بنابراین نوعی ترجیح خودتون رو به این ترتیب بیان بکنید. درست نیست. به عنوان یک پدیده اجتماعی مبارزه همه جا یکسان نیست، ولی در مجموعه خودش در فضای ایران است، به نفع کل ایران هست در برابر جمهوری اسلامی. صدای در سقز به نفع درگزی هستش، به نفع چاه‌بهاری هستش، به نفع کرجی ها هستش و غیر و غیره. باز باشید، تنگ نظر نباشیم، برای همه هورا بکشیم، تشکر بکنیم. رفقایی در سنندج هستن، رفقایی در اصفهان هستن، رفقایی در چاه‌بهار هستن، رفقایی در آمل هستن، اینا همه رفیقان راهند، برای همه اونها دست بزنیم. از خوبی هاشون بگوییم، از دلیری هاشون بگوییم، از تاکتیک های نوینشون بگوییم، از شعارهای همبستگی آوریشون بگوییم. ببینید شعار زن زندگی آزادی در همه نقاط ایران گفته شد و پخش شد و ادامه دارد. این همبستگی عزیزان، مرگ بر جمهوری اسلامی، این بیان همبستگی، آزادی آزادی، این جلوه همبستگی. ولی اونجایی که عزیزان میآیند برخی شعارهای در بلوچستان شعارهای دینی میگویند، این درست نیست، اینو به کنار بذارید، این دیگه متعلق به دوران گذشته هستش. امروز شما آزادی میخواهید و آزادی در شعارهای مذهبی نیست. و اگرم رهبر روحانی اون منطقه حرفهایی میزنه در راستای نقد شکنجه حقوق بهایان، آفرین، امر خوبی است. ولی رهبری سیاسی لایک باید داشته باشید، بی طرف نسبت به دین ها باید داشته باشید. همبستگی ملی، همه اون شعارها رو در هر نقطه از ایران باید بشود تکرار کرد، زیرا هدف جمهوری اسلامی است، زیرا هدف رسیدن به دموکراسی است، زیرا هدف رسیدن چی؟ به آبادی کشور هستش. و این کشوری که متعلق به همه ایرانیان هست. همه مایی که در کنار هم هستیم از دل تاریخ میاییم. همه بخش های امروز ایران همیشه در کنار هم بودند. ما یوگسلاوی نیستیم که با سیرشم ایدولوژی به هم چسبوندند، نه، ما ملتی دارای تاریخ مشترک هستیم، با فرهنگ ها، زبان های مختلف بوده و هستیم و خواهیم بود، مسلمه. تنوع ما در فرهنگ، تنوع ما در زبان، بیان چیست؟ بیان غنای ما هست، بیان ثروت معنوی ما هست. همه باید این حقوق داشته باشند که از زبانهای مادریشون استفاده بکنند و حرف بزنند، رقصهای محلیشون، آوازهای محلیشون، همه اینها رو تو یک سبد میریزیم، بهش میگیم سبد ملی. بعد در اینجا هستش که همبستگی ها با حرف ها هستش. همیشه حمایت بکنیم، هر مبارزه در هر نقطه ایران بگیم زنده باد این عزیزان، هر زنده باد من و شما برای عزیزان مانند انگشتی هستش که در چشم خامنه ای فرو می رود. خب به این ترتیب اگر ما توافق داریم روی همبستگی ملی، خب این همبستگی ملی، ملی یعنی چی؟ یعنی در ارتباط با تمامیت ارضی ایران، تمامیت سرزمینی ایران، یک پارچگی سرزمین ما. ما هممون میخواهیم به آزادی برسیم، مگه نه؟ این چنین نیست؟ اگر نیست که خب پس یه بحث دیگه است. پس اگر همه دارای این هدف هستیم که همبستگی ملی داشته باشیم و بریم به طرف در واقع یک قدرت سیاسی جدید، خب بنابراین تیکه تیکه این سرزمین رو باید حفاظت کرد، باید اعلام کرد، زیرا کشورهای دیگر برای سرزمین ما نقشه دارند، زیرا محافل خاورمیانه‌ای و جهانی برای کشور ما نقشه دارند و کسانی هم هستن که از ایرانیا میگویند نه لازم نیست که تمامیت ارضی رو بگذاریم به عنوان نمونه در یک منشور به عنوان حداقل ها. چرا نباید گذاشت؟ میگن که خب هر حال اینا که با هم بودن، خب حالا بر چی بذاریم؟ خب حالا اگر ما بذاریم چی؟ ما داریم هدف های خودمون رو اعلام میکنیم، میگیم دموکراسی، اون رو میگذاریم، هدف های مشترک، تمامیت ارضی، اون رو میذاریم هدف مشترک. مگر اینکه کسانی هستن که تقیه میکنند، یعنی چی؟ یعنی اینکه میگویم بله امروز کنار هم هستیم ولی روی تمامیت ارضی ما امضا نمیدهیم که فردا احتمالا اون کاری دیگر بکنند. نه، دیگران احمق نیستند، نباید در صدد فریب دادن دیگران باشین. ما میفهمیم، ما سیاستمدار هستیم، ما روشن فکر هستیم، ما قدرت فکری داریم و تجربه های تاریخی هم داریم. جمهوری مهاباد، جمهوری آذربایجان توطئه و سیاست استعماری استالین بود. چند تا جاده رو اونجا آسفالت کردن برای اینکه تحکیم بکنن این جداسازی رو. ما که ابله نیستیم، این استراتژی فریب بود. که چی؟ که مانند دیگر جمهوریایی که امروز به هر حال جدا شدن ولی میخواستن این بخشایی از جامعه ما رو نیست بردارن برای خودشون. حالا برخی ها دلشون قش رفته، از تاریخ میگوین و تاریخ دیگه اون جنبه استعماریشو دیگه چی؟ سکوت میکنن. رفیق استالین که این کار رو گفت پشت پرده انجام داده، دیگه راجبش حرف نمیزنن. نه، ما اگر صداقت داریم و میخواهیم در همبستگی ملی شرکت بکنیم، باید در ضمن تمامیت ارضی رو نیز بیان بکنیم. کسانی که تمامیت ارضی رو دیدیم بارها عزیزان من، نقشه‌هایی رو وجود داره که این نقشه ایران رو تیکه تیکه کرده. خب هوشیار باید باشیم ما. شما پس فردا میخواهید به قدرت برسید، بفرما. شما کردید، تهرانی هستید، بلوچ هستید، عرب هستید، تبریزی هستید، این گوی و این میدان مبارزه کن که رئیس یک کشور باشی، رئیس جمهور کل ایران باشی و از طریق مبارزات پارلمانی، از طریق مبارزات سیاسی، از طریق مبارزات انتخاباتی برسید به این نقطه. برای چی در گوشه از ایران میخواهید در واقع قلم روی خودتو احتمالا داشته باشی؟ این حرفی که میزنم حرف یک اقلیت بسیار کوچک است که با اونها دارم این رو میگم. حتی در ارتباط با عزیزان کرد ما، اونهایی که در واقع به جنبه های جداسازی فکر میکنن ولی همیشه اوریان آشکار نمیگن و در برخی از این کلاب های هاوس عملا تحت عنوان فدرالیست صحبت میکنند، اینها یک درصد کوچکی هستند، پرهیاهو ولی کوچک. مطمئن باشید اکثریت مردمان این بخش و اون بخشی از جامعه ما با بقیه هستند. ولی اون اقلیت های ایدئولوژیک بر تبل میکوبن و در واقع برخوردشون زهرآگین هستش. در این دنیایی که گرایشات بین کشورهای مختلف برای همکاری ها هستش، اروپا رو نگاه بکنید، 27 کشور بیش از پیش برای گام های مشترک کرد. این بیان چیست؟ بیان این هستش که انسان ها هوشمندانه می توانند قواعد بازی رو گیر بیارن که این بازی در یک اشل بزرگتر به اونها همسویه بیشتری بدهد و مایی که با هم بوده ایم، برای چی زیر اون اعلامیه‌ای که میگوید و تمامیت ارضی هی من من میکنید شما، برای چی من من میکنید؟ حتما ایده دیگری در پشت سر دارید. نه، کلک نزنید، دروغ به هم دیگه نگوییم. صداقت یعنی در این که ببینید ما حداقلی داریم که این رو حداقل هممون با هم توافق داریم و این حداقل از دل تاریخ می آید. کردها از مادران و پدران همه ایران هستند. مادها کجایی بودن؟ کرد بودن. بعدن هخامنشیان از اون نقطه آغازینش با ترکیب دو خانواده از پارسا و ماتا بود که به قدرت رسیدند و کار ادامه پیدا کرد. و در نقش و نگار تخت جمشید شما میبینید سربازان مادی رو که در نقاشی‌های روی سنگ در تراشکاری ها آمده است. عزیزان من، این بیان چیست؟ بیان وحدت اینها بوده، همبستگی ملی در اون زمان بوده است. حالا برخی ها برای اهداف واقعا ناروشنشون یا تنگ نظری های قومیشون یا عقب ماندگی های ذهنیشون مقاومت میکنند. و شما عزیزانی که میدانید که منافع همه ایران، همه مردمان ایران با یکدیگر پیوند خورده، تبلیغ بکنید، بگویید که ما چرا باید همبستگی ملی باید داشته باشیم و پذیرفتن شعارهایی مانند تمامیت ارضی، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی و دموکراسی، حکومت لایک، حفاظت از محیط زیست، برابری زن و مرد، همه اینها همون حد اقلی هست که ما رو قوی می کند، در برابر دشمن محکم می کند. خب این هم از این مطلب بود. و بالاخره نکته آخرم مطرح بکنم خدمتتون. عزیزان، چند شماره شالی ابدو رو شما دیدید، شنیدید، برای به مضحک کشوندن جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای جلاد به طرز عریان و آشکار نقاشیایی، کاریکاتورهایی کشیده شد که تمام این جرثومه فساد رو در واقع به طنز گرفت، مسخره کرد. و رژیم جمهوری اسلامی خیلی خیلی عصبانی، خیلی عصبانی شد و برای انتقام کاری که کردن این بود که عملا شروع کردن به هجوم‌های سایبری. و در این هجوم‌های سایبری از جمله نشریه شارلی ابدو، هفته‌نامه شارلی ابدو مورد حمله هاکرهای رژیم اسلامی قرار گرفتن. یک حرکت سایبری برای دزدیدن، تخریب کردن و این امر در چارچوب یک به اصطلاح هولی سول انجام گرفت که در واقع یک اسم رمزی است برای یک شرکت تحت شرکت سایبر سکوریتی ایرانی که حتی اسمش هم در واقع پاسارگارد گذاشتن. و این امر منجر به چی شد؟ این به دنبال گزارشی که مایکروسافت اعلام کرد، گفت که در واقع این گزارش او همین دو روز پیش منتشر شد و به این معنا که روز مشخصا سوم فوریه که رژیم تهران عملا دست به یک اقدام حمله علیه در واقع شارلی ابدو زد و منجر به این شد که اختلالات بسیار مهمی رو در واقع سیستم کامپیوتری این عرضم حضورتون که نشریه به وجود بیاورند. و مشخصا هاکرهایی که این اقدام رو کردن، کار اونها منجر به این شد بر اساس گزارش میکروسوفت که عملا اونها توانستن داده های شخصی بیش از 200,000 افراد آبونه یعنی مشترکان این روزنامه رو به دست بیارن. 200,000 نفر که خب روشنه که یک وضعیت خیلی بدی هست و خود میکروسوفت اعلام میکنه که این در واقع یک تهدید بسیار بسیار خطرناک برای اون به سلاک مشتری هاشون هست. بنابراین همه مشتری های این شارلی ابدو باید به سرعت عمل بکنن و تمام سیستم آبونمانش رو و چه بسا پولهایی رو که بابت هر ماه داده میشه یا به هر حال اونجا ممکنه یک ارتباطات اینا پیدا بکنن، باید چک بکنن شرایط خودشون رو. خود شارلی ابدو هم در واقع به این امر آگاه بود، از یک هفته پیش گفت که یک حمله ای صورت گرفته، ولی که ما بعدا متوجه شدیم که این حمله از جانب در واقع جمهوری اسلامی بوده با توجه به در واقع صحبت‌های علمی که این اعلامیه میکروسوفت اعلام میکنه. به این ترتیب هستش که عزیزان من حتما باید دقت بکنی آن اتفاقی که افتاده و جبرانسازی بشه، محکم کاری بشه. و البته میدانم که شارلی ابدو نیز یک شکایت علیه اونها کرده و دارن در تمام زمینه‌های مربوط به سیستم‌های کامپیوتریشون بازنگری میکنن، ببینن که تا چه میزانی خسارت ها چه هستش و تا اونجایی که ممکنه باز محدودتر و محدودتر بکنن. ولی عزیزان من، ما در یک جنگ جهانی هستیم. شارلی ابدو در کنار مردم ما هست، شارلی ابدو متحد انقلاب ما هست، شارلی ابدو در کنار زنان ایران هست. آفرین بر شارلی ابدو. و جمهوری اسلامی به همون ترتیبی که علیه همه هممیهنان ما در ایران عمل میکنه، یعنی زخمی میکنه، میکشه، زندان میاندازه و شکنجه میکنه، برای یاران ما نیز در صحنه ملی مانند شارلی ابدو نیز همین خرابکاری ها رو انجام میدهد. بنابراین جنگ جهانی است. جنگ جهانی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و علیه تمام طرفداران مردم ایران در هر نقطه این کره خاکی. این یک جنگ جهانی است عزیز من. جمهوری اسلامی برای بقای خودش در کل جهان در واقع در حال جنگ کرده است. جنگ از طریق جاسوسی، جنگ از طریق خرابکاری های کامپیوتری، جنگ از طریق سیستم های تروریستی، جنگ از طریق فساد، جنگ از طریق ایجاد جنگ و پهپادها و غیر و ذلک. پس جمهوری اسلامی یک نیروی نابکار در واقع خشونتگر و ضد مردم و ضد آزادی است. دست کم نگیریم. و اینجا نشون میدهد که بنابراین ما نه تنها به همبستگی ملی نیاز داریم، بلکه به همبستگی جهانی نیاز داریم در برابر این رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی. با تمام مردمی که در جهان با ما هستند، با تمام نخبگانی که در کنار مردم ما هستند، با تمام نشیه هایی که برای ملت ما کار میکنن و و همه ایرانیانی که در هر نقطه از این کره خاکی هستن، همه و همه باید متحد باشیم علیه جمهوری اسلامی، علیه این رژیم نکبتبار نتیجه اسلام، نتیجه فقه شیعه و نتیجه آخوندهای فاسد بی اخلاق. اینها چنینن، اینها دارن جنگ در واقع که رسول الله گفته بود و علی گفته بود و در واقع امام زمان نبودشون داره اعلام میکنه، اینها ادامه همون جنگه. همون آخوند هرگز نمیتواند در این جهان عادی باشد. آخوند یک موجود بی سر و پا، یک موجود جاهل، یک موجود خرابکار، یک موجود ضد انسانی هست. پس بنابراین نظام آخوندیز باید بیفته. نظام آخوندی رو به هیچ وجه نمیشود تصحیح کرد. نظام آخوندی یا جمهوری اسلامی یا سیستم ولایت فقیهی، همه و همه یک نظام فاسد، جنایتکار و نظام بی شرف ها هست. پس زنده باد همه عزیزانی که برای آزادی و برای دموکراسی در ایران کار میکنند، و زنده باد تمام کسانی که در کنار مردم ما ایستادند. آنچه که ما میخواهیم زن، زندگی، آزادی است، حکومت لایک، طرفداری از محیط زیست، حقوق بشر، برابری برای زن و مرد، برابری در مقابل تمام تبعیضاتی که در ایران وجود دارد، تبعیضهای مذهبی، تبعیضهای قومی، تبعیضهای سیاسی و غیر و غیره. ما همه با هم هستیم و با هم میمانیم تا اینکه جمهوری اسلامی به طرز قطعی نابود شود. زنده باد آزادی. به زودی تا هفته دیگر. سپاس از شما.